حتی یکی دو روز سه روز پیشتر متاسفانه این سیلاب ها خسارات زیادی را بجا گذاشتن. تعداد جان باخته های سیلاب های اخیر به 295 نفر رسیده، تعداد زخمی ها به 368 نفر رسیده، تعداد خانه هایی که به صورت کلی تخریب شده دیگه قابل استفاده نیستن به 16894 خانه رسیده، تعداد مواشی که تلف شده در اثر سیلاب ها و بیشتر از 12500 رأس رسیده.
و ای در ولایت مختلف بوده یا مشخصاً در یک دو سه ولایت بوده؟
بیشتر از 27 ولایت افغانستان تحت تاثیر سیلابا قرار گرفته، اما بعضی از ولایت ها طبعا شدت بیشتر داشته سیلابا، از او جمله فرضاً ولایت بدخشان، ولایت فاریاب، فرا، قندهار، هرات، هلمند، غور، ای از جمله ولایتی بوده، بغلان از جمله ولایتی بوده که بیشترین زیانهای مالی و جانی را متحمل شده.
حالا در مورد خسارات مالی که وارد شده تخمین وجود داره که از نظر مالی چه مقدار است؟
یک ارزیابی ابتدایی که ما کرده، مجموع خسارات مادی که وارد شده معمولا به خانه‌های مسکونی مردم و زیربناها به حدود 1.5 میلیارد دلار میرسه.
پس دی صورت حکومت چی کمک هایی میتونه به مردم انجام بده؟ آیا توانایش داره نداره؟
ما تا به حال تانستیم که به 7900 فامیل پول نقد توزیع بکنیم و همچنان مواد غذایی به 30301 فامیل توزیع شده و طبعا کسایی که آسیب می‌بینند در اثر حوادث طبیعی و بخصوص سیلاب، اینا با کمک‌های غیر غذایی هم ضرورت دارن، مثل خیمه، وسایل ابتدایی، خانه، فرش، ظرف، لباس و این مسائل. در مجموع برای 22573 فامیل مواد غیر غذایی هم مساعدت شده.
وزیر صاحب، کمک یادآوری کردین، زمانی که یک جای خساره میبینه از یک حادثه طبیعی چگونه شما کمک انجام میتین؟ اول سروی میشه یا چطور؟
بله، ببینین، ما دو نوع کمک انجام میتیم. یکی کمک های عاجل اضطراری، کسی که دفعتاً تحت تاثیر حوادث قرار میگیره و بیجا میشه و کمک های فوری ضرورت داره، او را اگر ما منتظر سروی بسازیم خطر تلفات انسانی و بیش تحمیل به اصطلاح مصائب و آلام بیشماری برای بیجا شده ها میشه و برای قربانی های حوادث طبیعی میشه. برای اونها کوشش میکنیم که یک مقدار کمک های عاجل فوری را فراهم بکنیم. بعضی وقتا ضرورت است که باید غذای تبخش شده و گرم بر از اونا فراهم شوه و کمک های اضطراری. بعد از اون تیم های مشترک زیر نظر در ولایت، زیر نظر کمیته های ولایتی با اشتراک نمایندهایی از مؤسسات و ادارات دولتی، تیم های ارزیابی خسارات تثبیت میشه.
سوال من اینجاست آقای وزیر، خب زمانی که شما سروی میکنین و از تیم ها صحبت میکنین، یکی از سوالات و شکایات مردم هست که شفافیت وجود نمی داشته باشه، به مستحقش، به کسی که باید برش کمک برسه کمک نمیرسه، به نحو کمک ها حیف میل میشه.
ببینید، یک چیزی من برای شما میگم که یعنی کمک ها به صورت انفرادی توزیع نمیشه، کمک ها با نظارت امی تیم های ارزیابی خسارات که تیم های مشترک است که در اون نمایندهای از مؤسسات هم است، از نهادهای دولتی هم است و در آخر به اساس هدایت جلال ما رئیس جمهور قرار به این شده که نهادهای از جامعه مدنی باید باشه، ائمه جماعات و مساجد باید حضور داشته باشند، حتی نماینده از رسانه ها حضور داشته باشه و ما به صورت اكيد برشان دستور دادیم که باید این نظارت باید به شکل جدی باید بگیرن. اما در بعضی موارد متاسفانه گزارش های میرسه از اینکه از این کمک ها سوء استفاده میشه. اگر موارد مشخصی را ما بر بخوریم به صورت جدی موارد تعقیب پیگیری قرار میدیم.
یکی از انتقادهای دیگر که مردم بعضن مطرح میکنند این است که زمانی که سروی میشه پس از یک رویداد طبیعی، این مدت زیاد را در بر میگیره تا کمک میرسه به مردم. مثلا خانهشون اگر تخریب میشه که مثلا یک ماه بعد یا 20 روز بعد برای مردم خساره شده یا آسیب دیده کمک میرسه. فکر نمیکنید که یک مشکل کلان است؟
متاسفانه که همین یک مشکل وجود داره. و ما به صورت دوامدار همراه مؤسسات امدادرسان هم در تماس هستیم و تلاش ما همی است که این فاصله را کوتاه بسازیم. اما در به صورت عموم این فاصله به یک هفته کاهش پیدا کرده، الا اینکه در بعضی موارد اگر موانع امنیتی وجود داشته باشه یا فاصله ها بسیار زیاد باشه یا راه مواصلاتی مسدود شده باشه، متاسفانه که یک مقدار وقت بیشتر در بر میگیره. تلاش ما این است که در اوجا باید این فاصله کاهش پیدا کنه.
آقای فهیم، اقدامات شما بیشتر واکنشی است نه پیشگیرانه، مشکل در چی است؟
ببینین، این انتخاب تا جای وارد است، اما خوشبختانه که در جریان امسال در بخصوص در فصل زمستان ما یک سلسله اقدامات وقایعی را هم انجام دادیم. به چه معنا؟ ما اول اطلس آسیب پذیری ولایت ها را در برابر حوادث طبیعی ترتیب کردیم، تدوین کردیم، به ولایت خبر دادیم. این اطلس آسیب پذیری وقوع حوادث طبیعی را تا سطح ولسوالی پیش بینی میکنه که به اساس از این امکان از این وجود داره که برای مردم قبل از وقوع حادثه آگاهی داده شود. و همچنان یک راهنمودی را ما تهیه کردیم برای اختیار کمیته‌های ولایتی حوادث در ولایت خبر دادیم که او راهنمود شامل یک سلسله اقدامات احتیاطی است قبل از وقوع حادثه طبیعی که به اساس اطلس قابل پیش بینی است، و همچنان یک سلسله اقداماتی که باید بعد از وقوع حادثه صورت بگیره، و همچنان به صورت مستقیم و با حمایت بعضی از مؤسسات ما یک سلسله پروژه‌های کوچک وقایوی را هم طرح تطبیق کردیم که در کاهش آثار ناشی از وقوع حادثه مؤثر و مفید بوده، اما تعداد از این پروژه ها متاسفانه کم است و متناسب با نیاز نیست.
آقای وزیر، برخی مناطق است که همساله به نحوی از سیلاب ها یا از حوادث طبیعی دیگه اونا آسیب میبینه، به خاطر جلوگیری از او شما اقداماتتان به نظرتان قانع کننده است، در حالی که اقدامات پیشگیرانه ممکن آسانتر و مصارفش پایینتر باشه؟ از او جمله میتونیم مثلا منار جامع در غور نام ببریم.
واقعا وقایه هم ارزانتر است هم موثرتر است. یک سلسله کارهایی را که قبلا یادآوری کردم صورت گرفته، اما این کارها، این اقدامات متناسب با نیاز نیست. یک مسئله دیگه همی است که یک رشته اقداماتی است که در حوزه صلاحیت اداری ما نمی گنجه، با مشارکت دیگه نهادها باید صورت بگیره، و همی اطلس آسیب پذیری حداقل یک نقشه راه را فراهم ساخته تا دیگه نهادهای دولتی هم مسئله پیشگیری از وقوع حادثه و کاهش آثار حوادث طبیعی در برنامه های انکشافی در رازمدت خود بر اساس از او پیش بینی بکنند. در او صورت ما میتونیم که اقدامات موثری در هماهنگی با دیگر نهادها انجام بدیم.
در رابطه با منار جام که دیروز در رسانه ها هم بحث از خطر یا تهدید که به خاطر تخریبش وجود داره یا تا فروریزیش، مسئولیت شما چگونه بوده؟ آیا مسئولیتتان را انجام دادین؟ اگر بله، با نهادهای دیگه که در این زمینه مسئولیت داره شما هماهنگی داشتین؟ کار کردین؟ اگر کار نکردین چرا؟
ببینین، عمدتاً مسئولیت اداری ما در ارتباط وقوع حوادث تعریف میشه و پیش بینی میشه، اما حفظ و مرمت آثار باستانی از مسئولیت ادارات دیگر است.
خطر سیلاب هایی که مواجه بود،
اما با مجرد به سیلاب وقوع سیلاب ها ما اولین کاری که کردیم با مردم محل تماس گرفتیم، از اونا تقاضای کمک کردیم. بلا فاصله ما وسایل انجینری روان کردیم، لودر روان کردیم، اسکواتور، موترهای دمترک روان کردیم. وقتی که اونا به ساحه رسیدن، به علت بندش راه و به علت از اینکه سطح آب دریای هریرود بالا رفته بود، عبور از دریا امکان پذیر نشد. بازم ما دست به دامن مردم شدیم. خوشبختانه که مردم هم از فراخوان ما را لبیک گفتن، با وسایل دست داشت داشتا آمدن، ما در حدود چند هزار برجی را ما در اختیار مردم قرار دادیم که اونا با استفاده از وسایل دست داشته خود مجرای سیلاب باز بکنن، رسوبات سیلابی را پاکاری بکنن، که خوشبختانه با فعالیت پیگیر چندین روزه مجرای سیلاب باز شد و فعلا خطر آنی وجود نداره، اما برای تدابیر وقایعی بیشتر ایجا وزیر میکنه که تیمای تخنیکی با مشارکت یونسکو باید به ساحه بره، آسیب پذیری های منار جامع به عنوان یک آبدی به اصطلاح تاریخی ملی و به عنوان یک اثر ثبت شده جهانی باید تشخیص بکنن و تدابیر متناسب با نیاز اتخاذ بکنن تا تهدیدهای بعدی برطرف شود.
و در اخیر جناب آقای وزیر، تعهدتان به مردم چی است با توجه به اینکه انتقادهای وجود داره، کمک ها به موقعی طوری که پیشتر هم یادآوری شد نمیرسه، دیوارهای استنادی در بعض جا ضرورت است، هنوز هم اعمار نشده و به نحو اقدامات بیشتر واکنشی است پس از حوادث، چی تعهد دارین با مردمتان چرا که بیشتر مردم ضرر میبینند؟
ما واقعا تعهد ما همی است که ما خطاهای کار خود اصلاح بکنیم. بعضا انتقادات وارد است، ما متوجه انتقادات مردم خود هستیم، استقبال میکنیم، ضعفهای خود تلاش داریم که مثلا جبران بکنیم. این فاصله که در کمک رسانی است ما تلاش میکنیم که از طریق هماهنگی با مؤسسات این فاصله ها را کوتاه بکنیم تا کمک های عاجل به موقع به متضررین و نیازمندی ها برسه.
بسیار تشکر جناب نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. جوانان می گویند برای مطالعه کتابخانه خاص برایشان وجود ندارد. عدم دسترسی جوانان به مراکز مطالعاتی سبب ایجاد چی مشکلات از دید آگاهی و سطح سواد در آنها شده می تواند؟ چگونه می توان کتابخانه های خاص برای جوانان ایجاد کرد؟ پاسخ به این سوالات را در گزارشی که همکارم رویا معدومی آماده کرده است تا حد در خواهیم یافت. بعد از گزارش در پیوند به موضوع مصاحبه را نیز با شما شریک می سازیم. اما در نخست توجه کنید به گزارش.
از قدیما گفته شده است بهترین دوست کتاب است. مطالعه و کتابخوانی در رشد ذهنی جوانان و نوجوانان و بلند بردن سطح سواد آنها نقش مهمی دارد. اما امروز هم می‌بینیم که کتابخوانی در بین جوانان خیلی ها کم رنگ است و جوانان از نبود کتابخانه ها در نقاط مختلف شهر شکایت دارند. تنها کتابخانه عام است که در مرکز و یک قسمت نامناسب و پر ازدحام شهر کابل موقعیت دارد. اما این کتابخانه نیز کتابهای نو و همساز با نیازهای جوانان ندارد. محمد عثمان، یک تن از محصلان پوهنتون های خصوصی، در